بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق می‌دهد و همه ما متنعم هستیم به هم نشینی با قرآن و استفاده از آیات الهی جهت فهم، ایمان، عمل و معماری شخصیت خود بر اساس قرآن، سپاسگزار درگاه خداوندیم. موضوع تفسیر ما اخلاق و عرفان اسلامی در زمزم آیات قرآنی بود. یکی از آموزه‌های معرفتی و عرفانی قرآن کشف اسرار عبادات و انجام عبادات در مسیر اون اسرار برای استفاده از مواهب عالیه عبادات هست. عبادات دربه های رحمت خداوند هستند بر عبادشان. عبادات نعمت ها و هدیه های خداوند هستند برای انسان تا از این نعمت و موهبت بهره مند شود و به اوج کمال انسانی که ممکن هست یک انسان در دنیا دست پیدا کند نائل بشه. اگر عبادات نبودند، اگر نماز نبود، روزه نبود، حج نبود و بسیاری از این دست عبادات، قطعاً انسان در مسیر رشد و کمالش متوقف میشد و دچار سقوط معرفتی و رفتاری در باطلاق متعفن دنیا میگردید. عبادت یک عنایت و توجه ویژه خداست برای انسانی که میخواهد بزرگ شود. عبادت دارای سه بعد هست: بعد ظاهری، بعد باطنی و بعد اسراری و تعمیقی. بعد ظاهری مثل این که انسان در نماز لباسش، الفاظش، حرکاتش مناسب و صحیح باشد، بعد ظاهری است. بعد باطنی که همون بعد مفهومی است، انسان بداند چه میگوید و بداند چه میکند. اینطور نباشه، حواسش تو نماز نباشه و ندونه چی میگه، چی میکنه. و یک بعد اسراری هم داره که اون فلسفه های اعمال هست. چرا ما قرائت میکنیم؟ چرا ما رکوع میکنیم؟ چرا ما سجود میکنیم؟ چرا قیام داریم؟ چرا رکوع داریم؟ چرا سجده داریم؟ اینها چه چیزی میخواهند به ما بدند؟ چه نکته ای میخواهند بر ما اضافه بکنند؟ و این نکات خیلی مهمی است و این بعد اسرار موجب میشه انسان وقتی رکوع میکنه ظاهر خوب انجام میده، باطن رو خوب میفهمه بدون این انجام میده برای رسیدن به دستیابی به اون اهداف، و این خیلی کمک میکنه برای انسان که این انسان رشد کنه، متوجه بشه و در مسیر کمال قرار بگیره. در رابطه با قرآن و اسرار قرآن مقداری صحبت کردیم و در این جلسه پیرامون اسرار و صلات، اسرار نماز صحبت میکنیم. بسیاری از بزرگان عرفان در رابطه با اسرار صلات کتاب‌های بسیار قوی نوشتند و همه اونها بدین معنا اشاره کردند که نماز اسراری داره. نماز گذشته از این که آدابی داره، باطنی داره، اسراری هم داره، و اگر انسان میخواد به اون اسرار دست پیدا کنه باید اونا رو کشف کنه و بعد از کشف دقیقاً عبادتش رو منطبق با اون اهداف و اون فلسفه وضع انجام بده تا از موهبت نماز و شیرینی نماز و آثار نماز دست پیدا کنه و متنعم بشه. نماز جامع ترین عبادت الهی است. عبادات که شما ملاحظه میکنید ببینید هر کدام بعدی یا ابعادی دارند، اما نماز کم زمان برترین و در این حال جامع ترین هست و تمامی حرکت‌های دو بعدی رو در خودش داره. حرکت داره، سکون هم داره. شما در هنگام قرائت ساکن هستید ولی بعد حرکت میکنید به سمت رکوع، بعد حرکت میکنید به سمت سجده. هم حرکت داره هم سکون داره، هم ذکر داره و هم فکر داره. ذکر میگید، حمد میگیرید، حمد میخوانید، قرائت میخونید، قرائت سوره میکنید و فکر هم داره. پیرامون این ایاک نعبد و ایاک نستعین اندیشه میکنید، مفهوم رو به ذهن میارید و در همون جا میبینید و عهد میبندید که خدایا ما تنها تو رو ستایش میکنیم و عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میخوایم. لفظ داره، قرائت داره و معنا داره. تسبیح داره، سبحان ربی العظیم، تحمیدم داره و به حمده الحمدلله رب العالمین. خود داره، انسان خودش شروع میکنه صحبت کردن، تکلم کردن. خدا هم داره، خطاب به خدا میکنه. مقدمه داره، وضو میگیره. مؤخره داره، تعقیبات اون. طهارت ظاهری داره، وضو میگیریم ما، از اون طرف طهارت باطنی هم داره، استغفار انسان میکنه. لذا یک عبادت جامع و دارای همه ابعاد مختلف و متفاوت هست. به همین خاطر هست که نماز دارای آثار بسیار عالی برای انسان هست. و اگر انسان نماز رو بشناسه و آثار و برکات درک کنه و منطبق با اونها کار انجام بده، دیگه اینطور هست، هیچ وقت نماز رو ترک نمی کنه، هیچ وقت نمازش رو به طور عادی نمی خونه. در حدیث هست که امام باقر می فرمایند که مصلی اگر بخواد خوب عبادتش رو انجام بده و متنعم بشه از برکاتش، سه خصلت اونو فراه میگیرند. وقتی مصلی مشغول نماز هست، در واقع عالم وجود سه ویژگی، سه خصلت اونو در بر میگیرند. للمصلی ثلاث و خصال. یک، اذا هو قام فی صلاته، وقتی که بر میخیزه برای نماز، حفت به الملائکه، فرشتگان اونو در بر میگیرن. من قدمی، از قدمهاش، از کنار پای او، الى انان سما، تا اوج آسمان. چرا وقتی مصلی نماز میخونه هم نشین فرشتگان میشه؟ چون کاری آسمانی انجام میده. فرشتگان از ویژگی های اونها هست که مرتب ذکر خدا میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبحون بحمد ربه ولا یفقهون تسبیحهم. فرشتگان مرتب تسبیح خدا میگن، مرتب ذکر خدا میکنن. و وقتی انسان در نماز می این سه ذکر خدا میکنه، رسماً وارد صحنه ذکر میشه. چون گاهی انسان غیر رسمی ذکر میگه، مثل الان شما ذکر بگی، این غیر رسمی است. اما انسان که مشغول نماز میشه، به طور رسمی با تشریفات ویژه وارد ذکر خدا میشه. لذا ساعت خاص داره، آداب خاص داره، کیفیت خاص داره. صبح دو رکعته، ظهر چهار رکعته، مغرب سه رکعته، وقتهاشون وقتهای خاصی هستن. وقتی رسمن وارد ذکر شد، مثل فرشتگان میشه که اونها مدام رسمن ذکر خدا میگن. لذا این انسان نمازگزار به طور رسمی مثل فرشتگان میشه که به طور رسمی ذکر خدا میگه. وقتی که تشابه حاصل شد، فرشتگان نزول میکنن، در کنار مصلی قرار میگیرن. و یتناصر البر علی من اعناق السما الى مفرق رأسه. و هر چی میتونن از فضای آسمان، نعمات، برکات، عنایات سرازیر میکنن به وجود مبارک این مصلی. برکات آسمانی، برکات عرشی. این یک مورده. مورد دیگه این هست، و ملکون موکلون به، فرشته ای هم مختص این شخص در کنار او قرار میگیره. و این پیام رو میده، لو یعلم المصلی، اگر مصلی بداند من یناجی، با چه کسی داره مناجات میکنه، من فتله، دیگه رها نمیکنه نمازش. این وقتی و السلام علیکم و رحمت الله میگه، انگاری تمام لذت هایی که در عالم وجوده داره از دست میده. پس اول فرشتگان اطراف اونو میگیرند و برکات بهش نازل میکنند، دوم فرشته ویژه، اونا فرشته عمومی هستند، فرشته ویژه ای موکل این میشه و خطاب میکنه، اگر تو بدونی داری با کی صحبت میکنی و چه عظمتی خدا داره، به هیچ صورت دیگه نماز رو نمیشکنی. به سوم آثار این نمازه، که این آثار این نماز این گونه هست، دربهای رحمت سما باز میشه و بر وجود این مصلی مثل آبشار رحمت بارش پیدا میکنه. خب این مصلی که این چنین هست باید مصلی باشه، مصلی واقعی باشه، نمازگزار واقعی باشه، نه هر نمازگزاری، نماز مقبول، نمازی که ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، نماز مقبول باشه، یعنی نمازی باشه که همسنخ تسبیح و تحمید فرشتگان باشه. حالا اون کدام نماز که این همه آثار داره، این همه برکات داره، نمازی که آداب و تشریفاتش انسان، آداب ظاهری و تشریفاتش مراعات میکنه، باطنشو حفظ میکنه، اینطور نیست که فقط لفظ بگه معنا متوجه نباشه، تو نماز غافل باشه، و از اون طرف اسرار نماز رو میدونه، میدونه وقتی بره رکوع میره با چه هدفی بره رکوع میره، یعنی خدایا من قامتم میشکنم در مقابل عظمت تو، سر تعظیم فرود میارم و این شعار من هست در این حالت که خدایا تو از هر امور بد منزهی، سبحان ربی العظیم، و به تمامی امور خیر و خوب متصفی، و من در مقابل شما هیچگاه این قدم را، این سینم سپر نمی کنم، این قامت شکسته است. خب وقتی مصلی این چنین شد، انسان مصلی همچین نمازی خون و از اون طرف جواب شنید، از اون طرف برکت دید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهید هاشمی نژاد، یک شخصی بود از آشناهای ایشون، استاد ایشون بود، نقل میکرد آقای هاشمی نژاد که گاهی ایشون در قنوت ذکر اللهم کن لولی یک که میگفت، چنون غرق در این معنا میشد که انسان تعجب میکرد. گفت ازشون که سوال میکردیم چیه، اشاره میکرد شما وقتی که این حالت از نگاه به افق کنید خیلی برکات میبینید، و شاید چهره مبارک حضرت حجت ابن الحسن رحم روحی فدا ملاحظه کنید. بسیاری از اتفاقات عرفانی و مسائل کشفی برای بزرگان در نماز اتفاق میفته. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و در آن نیمه شب آب حیاتم دادن. لذا نماز یک مائده آسمانی است برای انسانی که گرسنه استفاده از مواهب عرشه و بال پروازی است برای انسانهایی که میدونن باید در زمین متوقف نشن. در زمین پاهاشون بند نباشه، در باطلاق دنیا گیر نباشند. لذا با نماز انسان بالا میره. نماز آثار بسیار زیادی داره. بخشش اینه که انسان نجات میده. انسان در زندگی دچار بحران‌های سخت گناه میشه، یا غفلت. غفلت از عبودیت الهی هم منقصته، امتیاز منفیه. گناه، غفلت، بی‌توجهی این انسان رو نگه میداره، انسان رو متوقف میکنه. با نماز تمامی این گناه ها، این امورات منفی ذوب میشه. به همین خاطر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا ایها الناس قوموا الى نیرانکم التي اوقدتموها، خیز بردارید به سوی اون آتشی که خودتون افروختید، الا ظهورکم، بر وجودتون آتش زدید وجودتون را، فطفئوها، آن را خاموش کنید، به صلاتکم، با نماز او را خاموش کنید. لذا نماز اون نماز واقعی با آداب خودش، با باطن خودش، با انجام مطابق با اسرار خودش موجب میشه. آتشی که انسان به جان خود انداخته، این آتش برطرف میشه. یکی دیگر از آثار نماز، آثار وضعی اون در حفظ انسان در پرهیز از گناه است. انسانی که نماز واقعی میخونه دیگه گناه نمیکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. و از اون طرف با نماز تمام وجودش امید به آینده، تمام وجودش آرامش آسمانی میشه. بل ذکر الله اکبر و الله یعلم ما یصنعون. ذکر خداست، ذکر بزرگ که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. ما ذکر خدا این قلب آرام میگیره. پس اثر وضعی اون این هست که انسان از گناه، فحشا، منکرات باز میداره و از اون طرف به وجود انسان یک شخصیتی پر از آرامش، پر از قوام درونی با مایه آسمانی میده. معراج هست، از صلات معراج المؤمن، و از اون طرف عاملی است که به تمامی عبادات رنگ بوی آسمانی میده. این قبلت قبل ما سوا و این ردت رد ما سواست. خب این نماز با این ویژگی، با این همه آثار که خداوند در حدیث نبوی ما داریم که بیان میکنن رسول خدا و از احادیث قدسی هست، میگه خداوند گفته نماز نصفش از آن منه
و نصفش از آن بنده ام. نصفش از آن بنده ام هست. میگه الحمدلله رب العالمین. من به ملائک میگم داره ستایش منو میکنه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میگه ای فرشته کنم داره بنده ام عبادت من میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگم ملاحظه بکنید. اهدنا الصراط المستقیم، میگم بنده ام از من صراط مستقیم خواسته. بنده ام من اینو به شما میدم، صراط مستقیم رو به شما هدیه میکنم، که اون عبودیته، یعنی بندگی خدا، انجام تکالیف، راه من بهت میدم. پیامبر برات میفرستم، امام برات میفرستم، قرآن برات میفرستم، در مسائل بورانهای زندگی کمکت میکنم، با من باشی من با تو. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اگر بنده ام سوال از من کنه، چیزی از من بخواد، فإنی قریب، اجیب دعوت الدعا اذا دعان، قبل از آنی که بنده ام دعا کنه من اجابت میکنم. اجیب دعوت الدعا اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ترخونی من ترک نکنید. لذا این نماز با این ویژگی و با این شرایط، اگر انسان بر اساس مثلث مراعات آدابش، مراعات باطنش، مراعات اسرارش انجام بده، برکاتش بسیار بر انسان. چرا ما از نماز لذت نمیبریم؟ چون ما اصلا آدابش رو مراعات نمیکنیم. لباسمون، وضومون، ظاهرمون، وقتی میخوایم بریم یک مهمانی چقدر مواظب ظاهرمون هستیم، چقدر مراعات ظاهرمون میکنیم، اما وقتی میخوایم بریم محضر خداوند هیچ کار انجام نمیشه. شما دیدید کسی به اندازه مهمانی رفتن که مراعات لباسش میکنه، مراعات ظاهرش میکنه، برای یه نماز وقت صرف کنه برای ظاهرش؟ لذا حدیث داریم وقتی نماز جمعه میای بهترین لباساتون رو پوشید. اگر کسی لباس نوش، لباس زیباش نپوشه، لباس عادی بپوشه، این نشان میده که مراعات شؤون و تشریفات نماز جمعه رو نمی کنه. در نمازهای دیگه گفتن لباس منظم و مرتب خاصی داشته باشه. به همین خاطر گفتن که وضو بگیرید. اگر ما تشریفات و آداب صلات انجام ندیم، مراعات نکنیم، قدم اول بر نداشتیم. اگر ما مراعات بیان الفاظ نکنیم، تون سریع این الفاظ به جا بیاریم، حرکات ما تون سریع، گویا ما اصلا آزرده هستیم با خداوند ذکر گفتن و سخن گفتن، حرکات ما چنان باشه که نشان از این داره ما دنبال اتمامیم، دنبال تمام شدن نماز هستیم، نه به دنبال لذت از مناجات با خدا. این نماز اثر نمی‌کنه. اگر کیفیت نماز ظاهرش رو مراعات نکنید، این فایده ای نداره، مراعات نکرد. لذا آداب ما مراعات کنیم، که آداب ویژه است که انشاءالله عرض میکنیم، باطنش هم باید حفظ کنیم، بدونیم چی میگیم، بدونیم چه کار میکنیم، و از اون طرف اسرارش رو بدونیم. یکی از آداب نماز طهارت هست که تجلی داره در وضوء. البته به شکل تیمم هم هست که شکل بدلی اون هست و به شکل غسل هم هست برخی مواقع، اما همه اینها به دنبال این هستن که خدایا من رویم رو میشورم با آب، که آب نماد پاک گردانی هست. رویم رو میشورم، رویم رو میشویم با آب، و این سیاهی هایی که بر وجودم نشسته، بر رویم نشسته، خدایا اینها رو پاک میکنم. و میدونم در زندگی سیاهی های بسیار زیادی روم سیاه کرده، لذا با آب همه رو میشورم. خدایا این آب، آب طهارت من قرار بده. اللهم بیض وجهی، زاد در دعای وضو هست. خدایا گناهام، غفلتهام این طور شده که من بیاب رو بشم، روسیه درگاهت بشم. خدا با این آب که مایه طهارته روم رو میشورم. خدایا دست راستم رو میشورم، این دست کارهای بد انجام داده، پاک نیست، الان با آب میشویم که پاک بشه و دیگه پاک بمانه. دست چه پا من میشویم؟ اون هم مشکل داره، متلوث شده به برخی از امور. خدایا میشورم که پاک شود و پاک بمانه. خدایا سرمو مس میکشم و این دستی که بر سر میکشم نشان از این داره که فکرم منبعث بشه به پاکی، همونطوری که روم پاک شد دست راست چپم پاک شد. بزرگترین و حیاتی ترین عنصر وجودم که سرم هست، اونم پاک بشه، اون هم متنعم بشه به پاکی که متخذ از این آب رویم هست. دقت کنید، چون انسان سرشو نمیشوره، مس میکشه، وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، میگه خدایا من سرمو مس میکنم با باقی مانده آبی که به رویم ریختم، ما آب رو به من ده. و بر قدم هام هم مس میکشم که اونها هم آب رو پیدا بکنند و در مسیر بندگی تو قدم بردار. لباسم بهترین، زیباترین، حلال و درش حرام نباشه، نه نجس باشه، نه غصبی باشه، نه خودش کثیف باشه و نه موجب ظلم به دیگری باشه، غصبی باشه. این لباسم رو میپوشم، دهانم رو خوشبو میکنم، لباسم رو خوشبو میکنم. چرا؟ اگر به هر کدوم از ما بگن که آقا امام زمان روحی فدا گفته 5 دقیقه در طول عمرت 5 دقیقه شما فرصت دارید بید مرو ببینید، چقدر ما خوشحال میشیم و چقدر امور رو مراعات میکنیم. 5 دقیقه میخواییم با آقا صحبت، شاید خوابمون نمیبره از چند روز قبلش، لباس رو نو میپوشیم، مراعات میکنیم. اما ما میخواییم با خدای امام زمان صحبت کنیم، همون که آقا امام زمان در مقابلش نماز میکنه، این رو مراعات نمیکنیم. چرا؟ چون عادی شده برام، نمیدونیم هر نماز غیر از نماز قبلیه. ما فکر میکنه همه نمازامون یکیست و همه یک سنخند، همون نمازی که زور میکنیم عصر و مغرب عشا، نه، هم کلاس انسان بالاتر رفته، هم گرفتار شده، گرفتارتر از قبل هست. هر نماز نماز قبلی نیست، لذا برامون تازگی نداره. ما خودمون تازه میشیم، نو به نو میشیم. ما انسان دیروزی نیستیم، اما فکر میکنیم نماز امروزمون همون نماز دیروزه. به این اشتباه بزرگیست. هر نماز شخصیت خاص خودش داره، چون مصلی شخصیت جدیدی پیدا میکنه و باید نمازش رو اون تراوت و نوی براش داشته باشه. لذا وضو نماد طهارت ظاهری است، برای اینکه ما یاد بگیریم که خدایا همونطور که ظاهرم رو طهار میکنم به من مینمایانی که بعد باطنم هم طهار کنم. اللهم بیض وجهی روز قیامت. خدایا قلبم رو پاک کن. خدایا اعتقاداتم رو پاک کن. و در این رابطه خودت ما رو یاری کن. این وقتی وضو میگیریم، لباس میپوشیم با اون پوشش و این وضو و بعد قرائت و اون حرکات که انشاءالله نوبت بعدی عرض میکنم، این تشریفات و آداب ظاهری نماز رو مراعات میکنیم. وقتی اینو مراعات کردیم بعد برسیم به باطن که انشاءالله عرض میکنم. اما ما به واقع خیلی دور افتادیم از نماز. آقا امیرالمؤمنین هر روز 1000 رکعت نماز می‌خوندن. گاهی مواقع می‌شد وقتی می‌خواستن تیر از پای آقا امیرالمؤمنین بیرون بیارن، هنگام نماز این کار می‌کردن. برخی شبهه کردن، گفتن مگه میشه یه انسان 1000 رکعت نماز بخونه؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی وقتی این اشکال دید از جانب برخی، هر جا میرفت 1000 رکعت نماز خوند. مشهد آمده بودن، 1000 رکعت نماز خوند بعد نشست. گفت وقتی امینی میتونه علی ابن ابی طالب هم. اشکال گرفته بودن مگه میشه تیر از پای امیرالمومنین بیرون بیارن متوجه نشه؟ معنا نمیده. گفتن که زنان فاسد دربار مصر وقتی یوسف رو دیدند، کارد و ترنج دستشون بود، این ترنج رو پاره کردن، دستشون رو بریدن، ترنج ترش رو دستشون ریخ، نفهمیدن اون زنان فاسد. علی ابن ابی طالب با خدا مناجات بکنه تیر توش باش در بیارن متوجه اشکال داره؟ انسان وقتی که نماز اینچنینی بخونه لذت آنچنانی میبره و رشد میکنه، اساس زندگیش میشه صلات. و علی صلواتهم یحافظون، علی صلاتهم دائمون. این گونه میشه. لیکن ما دور افتادیم. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. گرفتار دنیا شدیم. نه بر دل ترا از غم دوست دردی، نه بر چهره از خاک اون کوی گردی. اصلا چیزی نمونده از کوی خدا بر روی ما. گرفتار دنیا شدیم، همه گرفتار خوردن و خوابیدن و خانه و ماشین و تمام گرفتار خاک شد. ز گلزار معنا نه رنگی نه بویی، در این کهنه گنبد نه هایی نه هویی. هیچ اهل مناجات نیست. تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی. الله اکبر. چرا این چنین عاجز و بینوایی؟ به دنیا خودتو باختی. خیلی از انسان ها خودشون تو دنیا به دنیا میبازن، به نان، به مقام، به شهرت، به شهوت، به ثروت خودشون میبازن. چرا این چنین عاجز و بینوایی؟
بکن جستجویی، بلند شو بزن دست پایی، شروع کن به حرکت و خوف نداشته باش که تو نمیتونی. ان الراح الیک قریب المسافه، نگو من نمیتونم، خدا بهم عنایت نمیکنه، خدا بهم توجه نمیکنه، نه. ان الراح الیک، کسی که میخواد به سمت خدا بیاد قریب المسافه، هیچ راهی نیست. اذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما دوریم اما اون نزدیکه. یک قدم برداریم به خدا میرسیم. خداوند همه شما رو حفظ کنه، موفق بداره. زور آقا امام زمان تعجیل بفرمایید و به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و ثوابت حضرت مهدی مرحمت کنه. یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و بزرگان اهل معرفت گرامی می‌داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.